تجربه نشان داده که ممکن است همین دقت‌ها و حساس بودن‌های امروزی به خاطر کرونا و کووید 19 در اطفال، در نوجوانان، در بزرگان ای تبدیل به یک مشکل وسواس گونه شوه و یک مشکلات خاص تشویشی و روحی را به وجود بیاره که به هر حال خانواده‌ها، معلمین در مکتب‌ها، در مدارس، در هر جای دقت بکنن که بایی که باید تمام این مسائل با دقت و حساسیت رعایت شوه، اما کوشش کنیم که مردم دچار یک تشویش و نگرانی های اضافی نشوند، دچار یک مریضی وسواسگونه نشوند برای شستن دست ها و برای این چیزها. در این ارتباط اگر توضیح بفرمایید دکتر صاحب ممنون میشیم.
در پس زمینه وسواس، اضطراب، استرس و افسردگی نقش محوری رو داره. بنابراین خود طبیعتاً خانواده ها باید همونطوری که فرمودید افرادی که در معرض این استرس ها هستن باید کمک کنن، به هم آرامش بدن که اون استرس نهادینه نشه که به صورت یک رفتار وسواسگونه خودشون نشون بده.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام ایزد منان و با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم می کنیم به شما همراهان نهایت گرامی نشرات رادیو دری. در روز دیگر، در چهارشنبه دیگر، افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. خدمت شما عرض کنیم که برنامه های متنوعی برای امروزتان تهیه شده که خدا کند در پایان نشرات امروز از برنامه هایی که تقدیم حضورتان میگردد لذت برده، رضایت خاطر شما نیز جلب شود. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات امروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم صالح نیا و خانم بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 مهمان جمع باصفای شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اخبار خواهید بود. در ساعت 1:30 گزارش ویژه پخش خواهد شد. در ساعت 1:50 قصه های کهن پارسی تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. 2:05 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ های فرمایشی میکنیم. بعد از گلچین موسیقی در ساعت 2:35 زربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 3:10 شننده خواهید بود و مدت 15 دقیقه. 3:25 انعکاس پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری داریم. بعد از اخبار در ساعت 4:10 شننده برنامه دروادی نور خواهید بود. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 6 در ساعت 6:45 شما می توانید شننده برنامه پند پیران باشید. صهیونیسم خانه عنکبوت را در ساعت 7 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید برنامه شمیم رضوان را بعد از پخش برنامه صهیونیسم خانه عنکبوت شننده باشید. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:39:21 خواهد بود. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
هشدار طالبان به آمریکا و اروپا، تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست. اروپا، کمک به افغانستان به معنی شناسایی رسمی طالبان نیست. و آمریکا، دارایی‌های افغانستان آزاد نمی‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما مردم شریف افغانستان. بنده شجاعی هستم، بخش خبری ساعت 1 را تقدیمتان میکنم. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان افغانستان دولت‌های غربی را از تضعیف حکومت تازه تشکیل شده این گروه برحذر داشت. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در دیدار با هیئت‌های آمریکایی و اروپایی در دوحه قطر هشدار داد که تضعیف دولت تازه تشکیل شده این گروه به طور مستقیم جهان را در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و مهاجرت تحت تأثیر قرار می‌دهد. امیرخان متقی خطاب به دولت‌های غربی گفت که تاکتیک فشار بر افغانستان نتیجه‌ای در بر نداشته است. بنابراین آنها باید تعامل و همکاری سازنده را انتخاب کنند. در همین حال سخنگوی طالبان زمان قدرتنمایی ناتو در افغانستان را پایان یافته دانست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات دبیرکل ناتو گفت که دیگر زمان حمله به افغانستان گذشته و تجربه 20 سال سپری شده و ناکامی ناتو ثابت کرد که این اقدامات نتیجه نداده و پیشبرد امور باید از طریق دیپلماتیک باشد. استولتنبرگ تسلط طالبان بر افغانستان را یک تراژدی برای مردم افغانستان خوانده و هشدار داده بود که ناتو پناهگاه تروریست‌ها را در افغانستان هدف قرار می‌دهد. ذبیح الله مجاهد گفته که دبیرکل ناتو شاید احساس درد کرده و ناکامی هایش موجب شده این گونه موضی گیری کند، اما این را باید بداند که شرایط کاملا تغییر کرده است. سخنگوی طالبان با بیان این که دولت موقت طالبان دیگر هرگز اجازه وقوع جنگ های نیابتی را در افغانستان نمی دهد، از دیگر کشورها خواست تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. همچنین دولت موقت طالبان در واکنش به موضع‌گیری اخیر مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. سید خوستی سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان افغانستان ضمن رد ادعای جان بولتون با نادرست خواندن نگرانی‌ها در مورد افراط‌گرایی در افغانستان تأکید کرد که دولت موقت طالبان با وعده‌هایش متعهد است. از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود و کشورهای دیگر نیز نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اخیراً در مقاله‌ای با انتقاد از سیاست دولت جو بایدن در قبال کابل مدعی شد که پیامدهای خروج آمریکا از افغانستان هنوز به پایان نرسیده و بوی بد افراط‌گرایی همچنان مردم این کشور را آزار می‌دهد. آمریکا که در سال 2001 با ادعای مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم وارد افغانستان شد، سرانجام پس از 20 سال اشغال و تحمل خسارت‌های فراوان با پذیرش شکست و ناکامی مجبور به ترک این کشور در 31 اگست شد. در عملیات افراد طالبان ضد گروه داعش در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد و درگیری با آنها، دو تن از افراد داعش کشته شدند. درباره وارد شدن خسارت و تلفات به افراد ملکی گزارشی دریافت نشده است. شرح بیشتر را همکارم محمد آصف شینواری تقدیم می‌دارد.
دست کم دو تن از افراد مربوط به گروه داعش در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته شده. شاهدان عینی میگوید که شب گذشته افراد طالبان وارد ساختمان بلند منزل موسوم با سپینغر تاور در ناحیه دوم شهر جلال‌آباد شده و با افراد داعش که از قبل در این ساختمان سکونت داشتند درگیر شدند و برای مدت این درگیری سلاح‌های خفیفات جریان داشت که بعداً دو تن از افراد گروه داعش به قتل رسید. شاهدان در مورد تلفات و خسارات وارده با افراد ملکی در این ساختمان چیزی نگفتند. اداره ولایتی ننگرهار نیست و کنون در این باره برسانه خبری معلومات ارائه نکرده است. ساختمان بلند منزل سپینغر تاور در مرکز شهر جلال‌آباد موقعیت دارد که در این ساختمان دفاتر مؤسسات کمک کننده و همچنان منازل رهایشی وجود دارد و مملو از افراد و زنان و کودکان هستند. از سوی دیگر شاهدان یعنی میگویند که صبح امروز دو جسد در ناحیه ششم شهر جلال‌آباد دریافت شده. به قول شاهدان که این اجساد در نزدیکی منطقه فارم هده مربوط ناحیه ششم دریافت شده و همراه با اجساد یک نامه نیز موجود بود که در آن نامه نوشته شده است کسایی که با افراد داعش همکار هستند و یا با این گروه عضویت دارند با این سرنوشت روبرو می شوند. مسئولیت کشته شدن این دو فرد را نیست و اکنون کسی بر عهده نگرفته است. اداره ولایتی ننگرهار قبلا گفته بود که بر علیه گروه داعش در مناطق مختلف ولایت ننگرهار عملیات پاکسازی را براه انداخته و گفته می شود که یک قطعه مخصوصی طالبان از ولایت غزنی نیز برای سهمگیری در این عملیات وارد شهر جلال‌آباد شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال‌آباد.
در نشست رهبران گروه 20 که روز گذشته به صورت مجازی در ایتالیا برگزار شد، رهبران این گروه تعهد کردند که به افغانستان کمک می‌کنند، اما تأکید کردند که این کمک‌ها به معنای به رسمیت شناختن طالبان نمی‌باشد. در اجلاس ویژه سران گروه 20 که روز گذشته به صورت مجازی و بر ریاست ایتالیا برگزار شد، بیشتر اعضا اعلام کردند که به افغانستان کمک خواهند کرد، اما تاکنون کمک هایی که قول آن داده شده فقط برای تهیه اضطراری مواد غذایی و صحی بوده است. در این اجلاس ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا که میزبان بود گفت که به سختی میتوان تصور کرد که چطور میشود به مردم افغانستان کمک کرد بی آنکه به نوعی با دولت طالبان تعامل داشت. رهبران این گروه از جمله جو بایدن رئیس جمهور آمریکا تاکید کردند که کمک ها باید از طریق سازمان های بین المللی و نه طالبان به مردم ارائه شود. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی هم در این اجلاس گفت که جهان نباید اجازه بروز هرج و مرج در افغانستان را بدهد، چون فروپاشی اقتصادی افغانستان به نفع هیچ کس نیست. مرکل بار دیگر قول جرمنی برای اعطای 600 میلیون یورو کمک را تکرار کرد. قصر سفید گفته است که رهبران متعهد شدند که این کمک ها را مستقیما در اختیار طالبان قرار نخواهند داد و از طریق سازمان های مستقل بین المللی به افغانستان خواهند فرستاد. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا نیز در این نشست به جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه تروریسم، ثبات منطقه و همچنین حفظ حقوق بشر در افغانستان تاکید کرده است. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز روز سه‌شنبه قبل از نشست فوق‌العاده سران گروه 20 در محوریت افغانستان گفت که 700 میلیون یورو و 809.2 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان و کشورهای همسایه آن کمک می‌کند. وی بیان داشت که ابتدا باید گروه طالبان شروط اتحادیه اروپا را که شامل جلوگیری از تبدیل نشدن افغانستان به لانه تروریستان، رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان، حاکمیت قانون و آزادی رسانه‌ها، اجازه دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه و اجازه خروج به افغانستانی‌هایی که می‌خواهند این کشور را ترک کنند را تضمین کنند. سران کشورهای گروه 20 در حالی نشست فوق‌العاده‌ای را تحت رهبری ماریو دراگی صدر اعظم ایتالیا پیرامون بحران افغانستان برگزار کرده است که آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد به جهان هشدار داده و گفته است که اگر وارد عمل نشویم و کمک‌ها را فوراً به افغانستان ارسال نکنیم، جهان هزینه سنگینی خواهد پرداخت. از سوی دیگر جنساکی سخنگوی قصر سفید پس از برگزاری نشست فوق‌العاده گروه 20 برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان گفت که در موضع واشنگتن برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان تغییری به وجود نیامده است. ساکی با اظهار این که واشنگتن در این نشست نسبت به ارائه کمک‌های بیشتر به افغانستان متعهد نشده گفت که ما متعهد هستیم تا با همکاری با شرکای خود کمک‌های بشر دوستانه را به طور مستقیم به مردم افغانستان برسانیم. همزمان با ادامه واکنش‌ها به حمله تروریستی در قندوز، کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران شامل مواد غذایی، دارو و امکانات صحی روز گذشته در قندوز تخلیه شد تا در اختیار خانواده‌های شهدا و مجروحان حمله تروریستی اخیر قرار گیرد. همزمان تیم پزشکی مجهز هم از ایران به قندوز اعزام شد. همکارم بهنام یزدانی از دفتر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در کابل در این زمینه گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها به حمله تروریستی مسجد سیدآباد شهر قندوز ادامه دارد. شهری محروم در شمال شرق افغانستان. کمک‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به بازماندگان شهدا و مجروحان حمله تروریستی مسجد سیدآباد شهر قندوز رسید. حمله تروریستی که دست کم بیش از 100 نمازگزار را شهید کرد. حمله تروریستی داعش به مراسم نماز جمعه مسجد سیدآباد قندوز بیش از 150 زخمی نیز بر جای گذاشته است. همزمان با تخلیه کمک‌های جمهوری اسلامی ایران در قندوز، یک تیم مجهز پزشکی نیز مجروحان این حمله تروریستی را که وضعیت وخیم داشتند به ایران منتقل کرد. کمک‌های جمهوری اسلامی ایران و کشورهای دیگر به مردم افغانستان در حالی است که هم‌اکنون بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. هیئت طالبان هم که تاکنون کشوری دولت آنها را به رسمیت نشناخته است، سرگرم گفتگو با مقامات کشورهای مختلف از جمله اروپایی‌ها و دبیر اتحادیه علمای جهان اسلام در دوحه قطر است. محور گفتگوها ادامه چگونگی کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان است.
برنامه جهانی غذا اعلان کرده هم‌اکنون 60% مردم شمال افغانستان با گرسنگی دست و پنجه نرم می‌کنند که تا زمستان امسال این رقم به 70% افزایش خواهد یافت. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
جاستین ترودو صدر اعظم کانادا اعلام کرد که این کشور می‌تواند 40,000 پناهجوی افغانستانی را بپذیرد. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا در حساب توییتر خود نوشت که کانادا 40,000 مهاجر افغانستانی را میپذیرد. از کشورهای دیگر هم میخواهیم که حمایتهای خود را برای اسکان امن پناهجویان افغانستانی افزایش دهند. پیشتر وزیر امور مهاجرت کانادا اعلام کرده بود که این کشور قصد دارد به بیش از 20,000 پناهجوی افغانستانی پناهندگی دهد. هشدار طالبان به آمریکا و اروپا: تضعیف دولت افغانستان به نفع هیچ کس نیست. اروپا: کمک به افغانستان به معنی شناسایی رسمی طالبان نیست. و آمریکا: دارایی‌های افغانستان آزاد نمی‌شود. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری با وقت کابل تقدیم شما شد. لطفاً با ادامه این بخش هم همراهی بفرمایید. همانطور که می دانید، گروه طالبان در کابینه خود اعلام کرده است که قصد دارند افراد نااهل را از این گروه تصفیه کند. درباره نحوه اجرای این برنامه و دیگر مسائل روز افغانستان با آقای سید مرتضی ناصری، آگاه مسائل سیاسی افغانستان، گفتگو کردم که با اتفاق میشنویم.
با سلام خدمت شما و همکاران شما و همینطور شنوندگان برنامه شما. به نظر من طالبان با پیروزی در افغانستان و تسلط بر افغانستان به نظر من وارد یک مرحله جدیدی شده و خب طبیعی است که 20 سال اینا طالبان در حال جنگ با آمریکا و دولت افغانستان بودن. خب حالت جنگی و حضور در کوه و کمر و دشت و بیابان و عملیات جنگی مثل انتحار و مثلا راهگیری و امثال اینایی که طی 20 سال همه مردم شاهد بوده، ایجابات و اقتضاعاتی داره و تسلطی بر یک کشور، اداره یک کشور، اداره شهرها و مناطق مختلف ایجابات و اقتضاعات دیگری داره. طالب ما باید که این خود را برای این مرحله جدید آماده بسازن و آمادگی را داشته باشن. متاسفانه طالب ها بسیار با شتاب بر افغانستان مسلط شدن که حتی خودشان هم اظهار کردن که ما باور نمی کردیم که مثلا شهرهای بزرگ مثل کابل و اینا را به زودی بگیریم و این در اثر خیانتی که اشرف غنی و همکاراش و حکومت داران افغانستان انجام دادن و تبانی که شد کاری ندارم، اینا مسلط شدن. حالا میخوان که حکومت تشکیل یا تشکیل دادن، کابینه دارن، به هر حال کشور رو میخوان اداره بکنن. اداره کشور کاری به نظر من خیلی دشوارتر و سختتر هست نسبت به جنگیدن با مثلا آمریکا. این اقتصاد لازم هست، پیشرفت لازم هست، امنیت لازم هست و و و و. طبیعیه که در مرحله جنگ نیروهای مختلفی در بدنه طالبا حضور داشتن و طالبا دنبال این بودن که همه نیروها برای شکست طرف مقابلشان، حکومت افغانستان و نیروهای خارجی استفاده بکنن و استفاده کردن و حتی شاید در بدنه طالبا نیروهای از همسو با طالبا از کشورهای همسایه و کشورهای دیگه حضور داشتن، ولی حالا دیگه طالبا نمیتوانن اونها را بر افغانستان مسلط کنند، یا اینکه دست اونها رو باز بگذارند در اداره کشور و در مداخله در امور و مسائلی که در کشور وجود داره. و خب نمونه این رو ما در قندوز شاهد بودیم که گروه بنام داعش در اونجا خب فاجعه آفریدن، نمازگزاران بیگناه را در مسجد قتل عام کردن، حدود 300 نفر کشته و زخمی شد. اینا چیزی است که به هر حال طالبان نیاز به یک تصفیه، قطعا تصفیه، اونطوری که زبولای مجاید گفتن، نیاز به یک تصفیه و بازنگری هم در بدنه نیروهای خودشان و هم در برنامه های خودشان دارن. یعنی جدا کردن مرحله جنگ با مرحله بازسازی و اداره کشور. فکر میکنم که خب در همین راستا زبولای مجاید اظهار نظر کرده و خدا کنه که این به طور جدی اجرا شود و اون نیروهای خودسر، نیروهایی که آمادگی امنیت مردم و سازگاری با مردم را نداره و همینطور آمادگی این که مرحله جدید که به هر حال صلح و ایجاد صلح و امنیت در کشور هست، این آمادگی را نداره، اینا رو امیدواریم که تقاضا و خواست مردم هم همین هست، یه بدنه خودشون جدا کنه و اینا رو به هر حال به مردم هم معرفی کنه که اینا جز طالبان نیست، وگرنه همین نیروها آبرو و حیثیت طالبان رو هم در نزد مردم خواهند برد.
جناب استاد، اخیراً یک نشستی در روزه در دوحه برگزار شد با حضور نماینده‌ای از طالبان و همچنین نماینده‌ای از ایالات متحده آمریکا. عده‌ای نشست را ادامه نشست‌های قبلی طالبان قبل از استقرار بر کابل با آمریکایی‌ها ارزیابی می‌کنند، اما عده‌ای میگن نه، یک سازوکار جدید هست و یک صفحه جدیدی در رابطه ایالات متحده و طالبان باز شده. نگاه شما به نشست اخیر دوحه چیه؟
مذاکراتی که اخیراً طالبا با ایالات متحده آمریکا در دوحه قطر برگزار کردن، ظاهراً طور که گفته شده پشت درهای بسته بوده و هیچ نوع اطلاعات و معلوماتی از دو طرف به بیرون درز نکرده. لذا خیلی مسائل کلی را بیان کردن. مثلا طالبان اظهار کردن که ما به هر حال با آمریکایی‌ها مذاکره کردیم تا اون توافقنامه دوحه را اونا عملی بسازن و درست اجرا بکنن. آمریکایی‌ها هم گفتن که بله، ما به خاطر خروج نیروهای باقی مانده مان یا شهروندان باقی مانده مان، شهروندان غربی از کابل مذاکره کردیم. اما اون چی که حدس زده میشه، ظاهرم که خب مذاکرات دو طرف فراتر از این مسائل بوده باشه، چنان که اینا حدود دو نیم سال در همون دوحه قطر مذاکره داشتن و خب در نهایت توافقنامه ای را امضا کردن و حتی و بر اساس اون توافقنامه طالبا تسلط پیدا کرد و افغانستان را گرفتن، نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شدیم، یک بخش از اون توافقنامه است و حتی خود اونا هم بارها اظهار کردن که این توافقنامه موادی همدار، ماده های همداره که هنوز اعلام نشده و احتمالاً در آینده اجرا میشه یا در حال اجرا شدن هست. لذا از نظر ناظران بیرونی با توجه به اینکه این مذاکرات مخفیانه و پشت درهای بسته برگزار شده، این مذاکرات مشکوک به نظر میرسه و ما امیدوار هستیم و مردم افغانستان امیدوار است که به هر حال طالبان 20 سال با آمریکایی‌ها جنگیده، بار دیگر زمینه حضور و مداخله آمریکا را خود اینها در افغانستان مهیا نکنند. آمریکا به هر حال تغییر نکرده، همون آمریکاست با همون پلان‌ها و طرح‌هایی که داشته و خواهد داشت. لذا مردم از طالبان اون چی که میخواهند این است که اینا هوشیار باشن و فریبی به هر حال حمایت‌های آمریکا یا اینکه تقاضای طالبان مبنی بر شناسایی حکومت طالبان رو اینا رو نخورن و زمینه نفوذ و مداخله آمریکا رو در افغانستان فراهم نکنن.
جناب استاد، ایده این میگن که حالا آنچه که برای طالبان در حال حاضر مهم هست و برای سیاست خارجی دولت طالبان مهم هست، این است که جامعه جهانی و کشورهای بیرونی طالبان را به رسمیت بشناسند. خود حضرت علی به عنوان یک چهره و یک آگاه مسائل سیاسی چه راهکارهایی را و چه پیشنهاداتی را به طالبان میتونید داشته باشید که در این زمینه به اونها کمک بکنید؟ یعنی خواسته های یک چهره تحصیل کرده در افغانستان از طالبان چی هست؟
خواسته های بنده که لطف شما هست، تشکر از لطفتان. خواسته های مردم افغانستان، عموم مردم افغانستان از طالبا خیلی مشخص هست، روشن هست. مردم افغانستان میخوان که یک حکومتی، طالبا یک حکومتی به وجود بیارن که به اصطلاح فراگیر باشه. همه اقوامی که مشخص هست در افغانستان، پشتونها، تاجیک ها، هزاره ها، ازبک ها و سایر اقوام کوچکتری که هست، اینا در این حکومت به طور جدی، نه سمبولیک، حضور داشته باشن و در اون مراکز اصلی تصمیم گیری اینا شریک باشن. همچنین چیزی که مردم افغانستان از حکومت طالبان میخواهیم، عدالت اجتماعی هست، فراتر از قوم و از وابستگی های مذهبی و قومی و سمتی و این حرفا. و همچنین چیزی که خیلی مهم هست، این که طالبا کار خیلی خوبی کردن که پس از تسلط عفو عمومی اعلام کردن، اما در برخی موارد دیده میشه که این عفو عمومیشان خیلی عملی نمیشه و موارد نقص شده. خوب است که این قسمت ها رو پیگیری بکنن، نیروهای خودسری که بازار و اذیت مردم، اختطاف مردم یا قتل، کشتن بعضی وابستگان حکومت سابق میپردازن، جلو اینا رو بگیرن. به هر صورت نکته ای که خیلی مهم هست و قطعا خواسته همه مردم افغانستان از حکومت طالب هاست این که فقر و بیکاری خب بیداد میکنه، امکانات از بین رفته. خب از سابق هم افغانستان کشوری درمانده و فقیر و وابسته به خارج بود، حالا اون کمک‌های خارجی هم قطع شده متاسفانه. خب در اثر این تحولات، بحران‌های شدید اقتصادی پیش آمده، مردم پشت دروازه کشورهای همسایه آواره شدن. اینا موارد است به طور خلاصه و مهمترین موارد است که مردم و بنده و امثال بنده از طالبا تقاضا داریم به عنوان حاکم در افغانستان.
سید تحلیل سید مرتضی ناصری آگاه مسائل سیاسی بود درباره تصمیمات جدید کابینه طالبان. شهروندان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت دارند. برخی از باشندگان ولایت جوزجان از اینکه طی هفته‌های اخیر بهای انواع مواد سوخت افزایش چشمگیری داشته است، ابراز نگرانی نموده، میگویند که با این وضعیت زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. با گزارش همکارم از این ناحیه توجه بفرمایید.
شهروندان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای مواد سوخت شکایت دارند و میگویند که امسال زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. برخی از باشندگان ولایت جوزجان از اینکه طی هفته‌های اخیر بهای انواع مواد سوخت افزایش چشمگیری داشته است، ابراز نگرانی نموده، میگویند که با این وضعیت زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. این شهریان جوزجانی شکایت دارند که فقر و بیکاری و رکود فعالیت‌های اقتصادی باعث تضعیف بنیه مالی مردم گردیده و مشکلات عدیده را بر آنان تحمیل کرده است. خانولا، یک تن از شهروندان ولایت جوزجان، میگوید پس از تحولات سیاسی نظامی که در کشورش به وقوع پیوست و نظام طالبانی روی کار آمد، همه چیز دگرگون شد و مردم روز به روز وضعیت زندگیشان ناگوارتر می شود. و این می افزاید به دلیل ضعف اقتصادی مردم قدرت خرید را از دست داده و حتی بسیاری از ساکنان این ولایت قادر به تامین کردن نیازمندی های اولیه زندگیشان نمی باشند.
مشکلات ها زیاد است، از یک تو بیکاری، از یک تو سرما در پیش هست، سوخت زمستان و مسئله، از یک تو قیمتی که آمده، سوخت زمستان، مواد سوختی، مواد ارتزاقی قیمت شدن. در مجموع مشکلات بسیار زیاد شده فعلا، مردم نداره تواناییش نداره، توانایی محتاج روزمره خود نداره، چی برسه به که اینم بخیر فضل سرمان در پیش است و توقف زمستان یک پا دیگه مشکلات زیاد است.
این باشنده شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان اضافه میکند در این روزها که هوا کمی سرد شده و فصل زمستان هم نزدیک است، قیمت انواع مواد سوخت به ویژه چوب و گاز مایع افزایش یافته و باعث نگرانی های مردم شده است. وای که خود کارگر است و به گفته خودش هر روز صبح به امید به دست آوردن لقمه‌نان از خانه بیرون می شود، اما نه کار است و نه درآمد. به گفته خانه‌الله در چنین وضعیت مردم چگونه قادر به تامین هزینه های سرسام‌آور زندگیشان شوند؟ و از حکومت گروه طالبان نیز خواست دارد که چنین مطرح می کند.
خب طالبان فعلا به حیث گروه بگم یا دولت بگم در رأس قدرت هستند و صلاحیت دارند، باید کاری کنند که جامعه جهانی هر چه زودتر اینا رو به رسمیت بشناسند و با مردم همکاری داشته باشند که از طریق جامعه جهانی مشکلات کشور و مردم ما حل شود. وظایف اصلی یک دولت است که باید بر مردم خودی کارا رو بکنه. اولش ایجاد امنیت است، ایجاد شغل است که مردم بتونن وظیفه داشته باشن، محتاج خود فراهم کنن. تا که دولت مشروعیت نداشته باشه، رسمیت نداشته باشه، نمیتونن که تا جایی که توقع مردم از خدمت کنه.
در همین حال محمد امین که در شهر شبرغان چوب فروشی دارد، از افزایش بهای این مواد سوخت مهم که بیشتر مردم در فصل سرما برای گرم نگه داشتن خانه هایشان از آن استفاده میکنند خبر داد. وی میگوید از اینکه چوب سوخت را خود نیز با قیمت بالا میخرند، مجبورند گرانتر هم بفروشند، اما وی از آن میکند که به دلیل بیکاری و ضعف اقتصادی که در میان مردم عام شده است، بسیاری ها قدرت و توان تهیه مواد سوخت برای زمستانشان را ندارند. به گفته این چوب فروش جوزجانی، قیمت هر سر یا هر 7 کیلو چوب سوخت که تا چند روز قبل در بازار 70 افغانی بود، در حال حاضر به 100 افغانی افزایش یافته است. وای افزوده که قیمت گاز مایع نیز در بازار بلند رفته و باعث نگرانی مردم شده است. گفته نیست که با سقوط حکومت قبلی به رهبری محمد اشرف غنی در افغانستان و حاکم شدن گروه طالبان بر این کشور، نظام سیاسی و اقتصادی افغانستان کاملا دیگرگون گردید و تمامی کار و فعالیت ها به ویژه در بخش اقتصادی با رکود بی پیشینه مواجه شد. همین مسئله باعث ضعف بیشتر در وضعیت اقتصادی مردم این کشور و پایین آمدن قدرت خرید در خانواده های افغان شده و چالش های عدیده و نگران کننده را فراروی مردم به وجود آورده است و مردم افغانستان از حاکمان فعلی کشورشان خواستار حل این معضلات و بهبود در اوضاع زندگیشان هستند. این در حال است که مسئولان حکومت طالبان ضمن اذعان به مشکلات زیادی که دامنگیر مردم است و میپذیرند که شهروندان کشورشان روزهای بسیار سخت را سپری میکنند، میگویند که تلاش هایشان را برای جلب کمک های خارجی افزایش دادند تا بتوانند قدری از بار سنگین این ناملایمات را از دوش مردم کم کنند. برخی از حاکمان در حکومت طالبان از شهروندان کشورشان خواستند که صبر و تحملشان را از دست ندهند و برای پشت سر گذاشتن مشکلات موجود با مسئولان حکومتی همراه باشند. از طرف دیگر مجامع بین المللی با ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد نیز از وضعیت حاکم در افغانستان ابراز نگرانی نموده، خواستار راهکار منطقی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به مردم این کشور شدند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
خب عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. در این لحظه با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. روزتان خوش و آرام، خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندند. تشکر ویژه هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، تقدیم شما سروران گرامی میشود. با
نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. رسوایی دیگر بر پیشانی کلیسای کاتولیک، عنوان گزارش ویژه امروز. افشای یک رسوایی اخلاقی بزرگ دیگر در کلیسای کاتولیک روم بار دیگر رسوایی های اخلاقی در این کلیسا را به صدر اخبار رساند. در سالهای اخیر کلیسای کاتولیک با افشای رسوایی های اخلاقی به شدت اعتبارش زیر سوال رفته است. حتی اقدامات پاپ فرانسیس در واکنش به افشای رسوایی های اخلاقی نیز نتوانسته حیثیت از دست رفته کلیسای کاتولیک را ترمیم کند. نکته دردناک این رسوایی های اخلاقی تجاوز کشیشان کاتولیک به کودکان زیر 13 سال است که برای آموزش به کلیسا سپرده شده بودند. در جدیدترین رسوایی این بار کلیسای کاتولیک فرانسه متهم به تجاوز کشیشان و ده‌ها هزار کودک است و بدون شک افشای رسوایی‌های اخلاقی جدید در کلیسای کاتولیک فرانسه از عمق یک فاجعه اخلاقی بزرگ در کلیسا پرده برمی‌دارد. یک کمیته تحقیقاتی مستقل در فرانسه با انتشار گزارش اعلام کرد بیش از 216 هزار کودک بین سالهای 1950 و 2020 توسط کشیش‌های کاتولیک فرانسه مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. ژان مارک سووه رئیس این کمیته تحقیقات هنگام ارائه گزارش در مقابل روزنامه‌نگاران گفت عمر قربانیان بین 8 تا 13 سال است. آقای سووه گفت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که حدود 3000 کودک آزار از سال 1950 تا کنون در کلیسای کاتولیک فرانسه انجام وظیفه کرده اند که 2/3 آنها کشیش بودند. او این آمار را تکان دهنده توصیف کرد و گفت اگر نسبتی میان اعداد 216 هزار و 3000 برقرار کنیم مشخص می‌شود که در ازای هر 70 قربانی یک متجاوز وجود داشته و این برای کلیسای کاتولیک فرانسه وحشتناک است. رئیس کمیسیون مستقل این تحقیق خاطر نشان کرد که اگر قربانیان سوء استفاده جنسی و سایر افرادی که به طور غیر مستقیم با کلیسای کاتولیک همکاری داشتند و از جمله معلم‌های شاغل در مدارس کاتولیک را به این فهرست اضافه کنیم مجموع قربانیان به 330 هزار نفر می‌رسد. سوه طی ارائه آنلاین گزارش نتایج تحقیقات از کلیسای کاتولیک فرانسه گفت تجاوزها سیستماتیک بود. کلیسا در طول سالها نه تنها در این امر بی‌مبالاتی بلکه سنگدلی کرده است و محافظت از خود را به حفاظت از قربانیان ترجیح داده است. کلیسا نه تنها اقداماتی برای ممانعت از سوء استفاده جنسی اتخاذ نکرده بلکه چشمهایش را بسته و در ابلاغ این تخلفات کوتاهی کرده است و برخی اوقات آگاهانه کودکان را همراه متجاوزان کرده است. ورونیک مارگرون رئیس مؤسسات و دستورات مذهبی فرانسه انتشار گزارش کمیسیون مستقل تحقیق درباره پرونده سوء استفاده از کودکان در کلیسای کاتولیک فرانسه را نشانه بروز یک فاجعه غیر قابل تحمل خواند و آزار جنسی رخ داده در کلیسای کاتولیک را شرم‌آور و معنای کامل کلمه توصیف کرد. فرانسوا دوا مؤسس انجمن قربانیان تجاوز جنسی کشیشان در سخنرانی خطاب به کشیشان مجرم گفت شما مایه ننگ و سیه روی انسان هستین. در این جهنم انبوهی از جنایات نفرت انگیز وجود داشته است، اما حتی بدتر از آن خیانت به اعتماد و خیانت به کودکان است. در پی انتشار نتایج این تحقیقات پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک جهان درباره این واقعیت شرم‌آور چنین ابراز تأسف کرد: می‌خواهم ناراحتی و رنج خود را برای قربانیانی که این صدمه را متحمل شده اند بیان کنم و سرفکندگی و شرمساریم را به خاطر ناتوانی کلیسا به دلیل آنکه نتوانست این مسئله را در کانون نگرانی های خود قرار دهد نشان بدهم. باید گفت رسوایی های اخلاقی در کلیسای کاتولیک به یک کشور محدود نمی شود. تقریبا در تمامی کشورهایی که کلیسای کاتولیک وجود دارد افشاگری هایی از تجاوز کودکان از دهه های پیش تا کنون شده است. از ایالات متحده آمریکا تا اکثر کشورهای اروپایی اخباری از تجاوز کشیشان به کودکان افشا شد. در ایرلند و هلند کمیسیون‌های حقیقت‌یابی برای کشف ابعاد این افشاگری‌ها تشکیل شد. حدود 10 سال پیش انتشار گزارش کمیسیون تحقیق در هلند درباره تجاوز به کودکان در کلیسای کاتولیک از ابعاد گسترده فساد اخلاقی کارکنان کلیسای کاتولیک به خصوص کشیشان پرده برداشت. بر اساس این گزارش در سالهای 1945 تا 1981 حدود 10 تا 20 هزار کودک هلندی در نهادهای کلیسای کاتولیک مورد آزار قرار گرفتند و شمار این کودکان زیر سن قانونی تا سال 2010 به 10 هزار نفر رسیده است. یکی از دلایل استعفای پاپ بندیکت 16 همین افشای فساد اخلاقی گسترده در کلیسای کاتولیک بوده است. پاپ 16 به هر کشوری سفر می‌کرد، موضوع رسوایی‌های اخلاقی کشیشان نیز همراه او بود. رهبر سابق کاتولیک‌های جهان برای کاهش انتقادات در سفرهای خود معمولاً با تعدادی از قربانیان تجاوزهای کشیشان دیدار و از آنها دلجویی می‌کرد. واتیکان همچنین با پرداخت غرامت به قربانیان رسوایی‌های اخلاقی کشیشان کوشید به نوعی اعتراضات و انتقادات از واتیکان را خاموش و یا آن را کمرنگ کند. پاپ بندیکت 16 پس از افشای تجاوز ده‌ها کشیش به کودکان در جمهوری ایرلند برای اعاده حیثیت کلیسای کاتولیک شخصاً در این پرونده دخالت کرد. رهبر سابق کاتولیکای جهان پس از 2 روز گفتگو با کشیشان ایرلندی تجاوز کشیش‌ها به کودکان را جنایت شنیع توصیف کرد. پاپ خطاب به کشیشان ایرلندی گفت اسقف‌های ایرلند باید تلاش کنند تا اعتبار اخلاقی را به کلیسا بازگردانند. جوزف دافی یکی از کشیش‌های ایرلندی گفت امکان پاک کردن چنین لکه ننگی وجود ندارد. هانس لانگدورفر دبیر کنفرانس اسقف‌های آلمان در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل گفت این افشاگری‌ها چهره سیاه کلیسا را نشان می‌دهد و ما را سخت متأثر می‌کند. این اقدامات واتیکان تأثیر بسیار کمی در کاهش انتقادات از واتیکان داشته است. افشای یک رسوایی اخلاقی در یک کلیسا موجب طرح ده‌ها رسوایی دیگر کشیشان در سالها و دهه‌های گذشته می‌شد. افشای رسوایی‌های اخلاقی کشیشان کلیسای کاتولیک خدشه فراوانی به اعتبار و مشروعیت این کلیسا نزد پیروان کلیسای کاتولیک وارد کرد. کشیشان که پدران معنوی پیروان مسیحیت و کلیسا که پناهگاه آنان شناخته می‌شد، به منبع ناامنی و تهدید برای کودکان شناخته شده است. تردیدی نیست که این به معنی نبود کشیشان پاکتینت در کلیسا نیست، ولی ضربه‌ای که کشیشان فاسد به اعتبار و مشروعیت کلیسا وارد کرده‌اند به راحتی قابل جبران نیست. اگر در دوره قرون وسطا جمود فکری و استبداد کلیسا موجب دینگریزی و ظهور مکتب‌های اومانیسم و لائیسم شد، اکنون افشای فساد اخلاقی کشیشان موجب رویگردانی بسیاری از کاتولیک‌ها از کلیسا شده است. صدها هزار نفر در کشورهای مختلف در پی افشاگری‌ها درباره رسوایی‌های اخلاقی کشیش‌ها کلیسای کاتولیک را ترک کردند. موضوع آزار کودکان توسط نهادهای دینی و مذهبی در جامعه غرب طی سال‌های اخیر با افشا شدن سندهای تاریخی و گزارش پژوهشگران رنگ جدی به خود گرفته است و طی سال‌های اخیر به بحران جدی تبدیل شده است. افشای آزار جنسی و سوء استفاده از کودکان توسط کلیسای کاتولیک طی ماه‌های گذشته، افشای آزار کودکان رنگین پوست توسط کلیسا در کانادا و پیدا شدن ده‌ها گور جمعیانان و اکنون انتشار گزارش نهایی کمیسیون مستقل تحقیق در مورد جرایم جنسی مربوط به کودکان در کلیسای کاتولیک به معضلی جدی و آبروریزی بزرگ تبدیل شده است. کریستوفر لام از روزنامه‌نگاران فرانسوی در این زمینه گفت رسوایی سوء استفاده جنسی کلیسا را در بزرگترین بحران در 500 سال گذشته قرار داده است. افشای این رسوایی‌ها در حالی است که در اوایل سال جاری پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان قوانین کلیسای کاتولیک را تغییر داد تا آزار جنسی را به صراحت جرم انگاری کند. این بزرگترین بازنگری در قانون کیفری در واتیکان برای چندین دهه بود. به هر حال موضوع آزار جنسی کودکان توسط کلیسا در حالی ابعاد وسیعی پیدا کرده که دولت‌ها از جمله دولت فرانسه تلاش می‌کنند خود را از این جنایات مبرا دانسته و مسئولیت چنین فجایعی را به گردن مقامات کلیسا بیندازند، در حالی که ضعف نهادهای نظارتی و امنیتی دولت‌ها در بروز این تخلفات نقش داشته است. از سوی دیگر موضوع آزار جنسی کودکان در جامعه غرب نه تنها در کلیسا بلکه در دیگر نهادهای آموزشی و اجتماعی جامعه غرب نیز رواج دارد. گزارش تحقیق و تفحص از شورای محلی لمبت در جنوب لندن که چندی پیش منتشر شد نشان داد صدها کودک تحت مراقبت در 5 مرکز نگهداری از دهه 6 قرن 20 به مدت چندین سال هدف سوء استفاده جنسی و آزار و اذیت بودند. در واقع موضوع آزار و اذیت کودکان بخشی از فساد رواج یافته در جامعه غربی است. اگرچه افشای چنین فسادی از سوی مقامات کلیسا موضوعی قابل چشم پوشی نیست، اما بخشی از توجه جریان‌های سیاسی یا رسانه‌ها به این موضوع در چارچوب دین ستیزی در غرب نیز قابل تحلیل است. این گروه‌ها طی دهه‌های اخیر تلاش کرده‌اند با پرداختن به فساد مالی یا اخلاقی در کلیسا نهاد دین را هدف قرار دهند و از آن تقدس صدایی کنند، در حالی که برخورد با عاملان این جنایات خارج از چارچوب‌های دینی و از طریق افزایش امنیت و نظارت نهادهای مدنی و دولتی می‌تواند از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام رضا علیه السلام می‌فرمایند دعا اسلحه مؤمن و ستون دین و نور آسمان‌ها و زمین است. همچنان در خدمت شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي
و به سلطانک وجهته الی فلا مصدر لما اوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما استرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بسیار خرسند هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های ما را داشته باشین. قصه های کهن پارسی عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 15 دقیقه.
کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. یاران مهربان، خوبان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از مجموعه قصه های کهن پارسی در خدمت شما خوبان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه گذشته با معرفی ادبیات عامیانه فارسی میپردازیم و همراه شما عزیزان یکی دیگر از شاخه های مختلف ادبیات عامیانه را بررسی میکنیم. سپس شما را به سرزمین قصه های کهن پارسی خواهیم برد. با ما همراه باشید. دوستان، در بررسی داستان‌های حیوانات و بررسی موضوع یا مضمون این داستان‌ها رسیدیم. گفتیم که بیشتر داستان‌های حیوانات برای تبیین و تأکید یک نکته اخلاقی و آموزنده بیان می‌شوند. این نکته اخلاقی و آموزنده همان مضمون یا موضوع داستان است. مضمون در واقع مراد و مقصودی است که راوی از بیان داستان دارد و این مضمون در اغلب موارد در آغاز یا پایان داستان گفته شده است. به کارگیری اندیشه در انجام کار و پیشبرد هدف یا پیروزی بر دشمن مضمون اصلی بسیاری از داستان‌های حیوانات است. این مضمون جنبه‌های مختلفی دارد: تأمل و سنجیدن کارها، پیشبینی و دوراندیشی، حزم و احتیاط و مکر از جمله وجوه اندیشه ورزی است. در این داستان‌ها غرض از چاره‌جویی و اندیشیدن، چگونگی دفع بلا و یا رها شدن از چنگ دشمن و یا انتخاب راه سهل‌تر برای رسیدن به مقصود است.